دومی هم اینطور گفته: ای برادر، خود بر این اکسیر زن، کم نباید صدق مرد از صدق زن. میگه صداقت مرد که نباید از صداقت زن کمتر باشه. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دلی باشد که کم زش کم بود. میگه مردی که از زنم کمتر باشه، دلش دیگه دل نیست، اون شکمه. دل حقیقت آسمانیه، الهیه، ملکوتیه. مراد از این دل این اعضای مادی و جسمانی بدن نیست، مراد از دل شکم نیست، چون این دل در زبان فارسی معانی متعدد داره. یه وقت یه کسی میگه که دلم درد میکنه، اینجا منظور اصلا قلب نیست، منظور شکمه. یه وقت یکی میره دل و قلوه میخره، اینجا دل همون قلبه، قلب گوسفندو نمیگن قلب گوسفند، میگن دل، دل و جگر، دل و قلوه. یه وقت هم هست که صحبت دل هیچ کدوم اینا نیست، بلکه اون مرکز تصمیم و اراده و خواهش و میل انسانه. میگه دلم میخواد، دلم یاد تو کرده بود، در دل. دیگه آروم آروم معنای دل هی میره بالا تا میرسه به اونجایی که عرش خداست، که مولانا میگه دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا میرود، دل به بقا میرود. میگه دل پنجره است که خدا باز کرده به اتاق خونه وجود ما. همطور که خانه یعنی اتاق از پنجره روشنی میگیره، وجود ما هم از پنجره دل روشنی میگیره، چون این پنجره رو به خدا بازه. الله نور السماوات والارض. این نور از کجا به تن ما میتابه؟ از پنجره دل. در واقع اون عنصر الهی، اون حقیقت الهی که خدا در ما به ودیعه نهاده، روح خدا که در ما هست، اون همون دله. حالا مولانا میگه که اگه یه کسی صداقت نداشته باشه، اون مردی که دلش به اندازه دل این زن هم نباشه، دلش دیگه دل نی، اون شکمه، یعنی اون دل معنوی الهی دیگه نیست، اون حیوانه، اون دلش همون دل طبیعی مادیه، شکمه. اینجوری در واقع تحقیر میکنه و بد میگه. این داستان که خوندیم، که عنوانش رو یه بار دیگه تکرار میکنم، حکایت مندیل در تنور پر آتش انداختن انس رضی الله عنه و ناسوختن، این داستان که یک معجزه است از معجزات پیامبر، و آن این بوده که پیامبر با دستمالی که انس در خانه داشته، بعد از غذا در نوبتهایی که مهمان انس بوده دست و صورت خودش رو پاک میکرده، این دستمال پاکیزه شده بوده، منقا شده بوده، وقتی تو آتش مینداختن نمیسوخته، به جهت اینکه این دستمال مالیده شده بوده به دست و صورت پیامبر. کلمه منقا رو ما توضیح ندادیم. منقا یعنی پاکیزه، نقی یعنی پاک، تنقیه یعنی پاک کردن. و قدیما یاد بعضی ها شاید باشه، اینایی که چغال بادوم میفروختن، هنوزم گاهی میگن، بین که حالا خودشون هم شاید معنیشو بدونن، مشتری رو خبر میکنن میگن بادوم منقا. بادوم منقا یعنی بادوم پوست گرفته تمیز. این منقا که در این بیت آمده: قوم گفتند ای صحابی عزیز، چون نسوزید و منقا گشت نیز، معناش اینه. بریم سراغ یه قصه دیگه که اونم حکایت معجزات پیامبره، یکی دیگه از معجزات پیامبر. عنوانش هست قصه فریاد رسیدن. فریاد رسیدن یعنی به فریاد رسیدن. قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را که از تشنگی و بیابی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده، شتران و خلق زبان بیرون انداخته. حالا مولانا چی میگه؟ میگه اندران وادی گروهی از عرب خشک شد از قحط بارانشان قرب. قرب جمع قربه هست با قاف. قربه در عربی به معنای مشک آبه. میگه یه جماعتی از عربها در یک وادی به علت قحطی باران مشکهاشون خشک شد. اندران وادی یعنی در یه وادی گروهی از عرب خشک شد از قحط بارانشان قرب. قربه هاشون خشک شد. در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخانده. حالا توی کویر موندن، توی بیابون موندن یه کاروان و دیگه مردن رو مسلم گرفتن. به قول مولانا دل بر مرگ نهاده. دل بر مرگ نهادن یعنی یقین کردن به مردن. دیگه دست از جان شستن میشه دل بر مرگ نهادن. مرگ رو پیش چشم دیدن، مرگ خود خوانده، یعنی انگار که مرگ رو احضار کردن. در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخوانده. ناگهانی یا ناگهانی آن مغیث هر دو کون مصطفی پیدا شد از ره بهر اون. این کاروان که مونده بودن و دیگه ناامید از همه جا بودن، منتظر مرگ بودن از تشنگی، یک باره دیدن که مصطفی پیامبر پیدا شد، از راه رسید. مصطفی پیدا شد از ره بهر اون، از برای کمک. از راه رسید و گفت کمک میخواید؟ مشکلتون چیه؟ پیامبر رو در مصرع اول مغیث هر دو کون می نامد. هر دو کون یعنی هستی، هر دو کون یعنی این جهان و آن جهان، دنیا و عقبا. دنیا و آخرت میشه هر دو کون، همانه که کونین میگن. پیامبر رو سید کونین میگن، یعنی آقای دنیا و آخرت، هم در این دنیا سروره، هم در اون دنیا، هم در این کون هم در آن کون. مغیث، مغیث اسم فاعل از مصدر اغاثه. اغاثه یعنی فریاد رسی. استغاثه یعنی فریاد خواهی و تظلم. استغاثه در دعای جوشن کبیر در شبهای قدر همش میخونیم که یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس استغاثه کنندگان. مستغیث یعنی کسی که استغاثه میکنه. مغیث کسی که به استغاثه جواب میده، کسی که به فریاد کسی میرسه به اون میگن مغیث. پیغمبر مغیث هر دو سراست، مغیث دنیا و آخرته، مغیث هر دو کونه. ناگهانی یک باره آن مغیث هر دو کون مصطفی پیدا شد از ره بهر اون. پیغمبر را رسید برای کمک. دید آنجا کاروانی بس بزرگ بر تف ریگ و ره صعب و سترگ. اشترانشان را زبان آویخته، خلق اندر ریگ هر سو ریخته. پیغمبر دید عجب وضعیه اینجا، یه کاروان بزرگی، اینا بر ریگ های تفتیده، بر ریگ داغ، بر تف ریگ یعنی ریگ داغ افتادن، راه هم راه سخت، راه دشوار. دید آنجا کاروانی بس بزرگ بر تف ریگ و ره صعب و سترگ. اشترانشان را زبان آویخته. خب این حیوانات شتر، سگ، اینا وقتی که تشنه باشن زبانشون از دهانشون در میارن و این زبان آویزون میشه. این وضع شترا بود. مردم چی؟ خلق چی؟ اینور و اونور هر سو افتادن روی ریگ ها. اشترانشان را زبان آویخته، خلق اندر ریگ هر سو ریخته. مولانا تصویر سازی میکنه. رحمش آمد، پیغمبر دلش به رحم آمد. گفت هین زودتر روید، چند باری سوی آن کتبان دوید. که سیاهی بر شتر مشک آورد، سوی میر خود به زودی میبرد. آن شتربان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر. پیغمبر وقتی این وضعیت رو دید دلش به رحم آمد، دلش سوخت. گفت بجنبین زودتر، یعنی زودتر برید به این جایی که بهتون میگم. کثبان که با زمه هم خونده شده و شاید درستش هم همون باشه، به معنی تپه های شنیه. در کویر به تپه شنی به عربی میگن کثیب، با سه سه نقطه کثیب. اینجا جمع اون آمده. پیغمبر گفتش که برین سمت این تپه‌های شنی، اونجا اگه برین میبینین یه غلام سیاهی سوار شتره، یه مشک آبی هم با خودش داره، داره برای خواجه خودش، برای صاحب خودش آب میبره. که سیاهی بر شتر مشک آورد، سوی میر خود به زودی میبرد. داره به سرعت میره. کثیب که گفتم به معنای تپه شنیه، یاد یک شعر عربی افتادم، خالی از ذوق نیست. شاعر عرب میگه که رأیتو غبیان با زین، زای مؤلف، زبی به معنای بچه آهوه، میگه رأیتو زبیان علا کثیبن که انهل بدر و از تلعلا فقلتو مسموک فقال لولو فقلتو لیلی فقال لالا. میگوید که شاعر میگه که یه بچه آهوی دیدم روی یه تپه شنی، روی یه تپه شن وایساده بود، یه بچه آهو، اینقدر خوشگل بود مثل ماه شب 14 میدرخشید. رأیت وبیا علی کثیب کأنه البدر اذ تلعلا، در تلعلع بود. فقلت مسمک، گفتم اسمت چیه؟ فقلت مسموک فقال لؤلؤ، گفت اسم من مرواریده، لؤلؤه. فقلت لیلی، گفتم که مال من میشی؟ فقال لالا، گفت ابدا. حالا اون بچه آهو لابد بچه آهو هم نبوده، بچه آدم بوده، به هر حال گفته که به بچه آهو تشبیهش کرده، ولی شعر قشنگیه از اون جهت که با این لام اینجوری شاعر بازی کرده، لولو و لیلی و لالا رو اینطور قشنگ تو شعر نشونده. رأیت وبیان علا کثیب که انه البدر از تلعلا فقلت مسمک فقال لولو فقلت لیلی فقال لالا. حالا اینجا میگه که پیغمبر گفتش که برید سمت این تپه های شنی که سیاهی بر شتر مشک آورد، سوی میر خود به زودی میبرد. آن شتربان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر. مر یعنی تلخ، فرمان مر یعنی فرمان قاطع، دستور قاطع، دیگه حرف نداره توش. تلخی یعنی دیگه بدون چون و چرا، دستوره، برید برش دارید بیارید اون شتربان یعنی همون غلام سیاه رو. سوی کثبان آمدند آن طالبان، بعد یک ساعت بدیدند آن چنان. این طالبان یعنی جویندگان و خواهندگان آب، اینایی که طالب آب بودن، تشنه بودن، رفتن سراغ این تپه ها. یه مدتی گذشت، دیدن بله همینطور که پیغمبر گفته، بنده ای می شد سیاه با اشتری، راویه پر آب چون هدیه بری. راویه به معنای ظرف آبه، به معنای مشک آبه. تروی در عربی به معنای سیراب شدنه، و ظرف آب رو، آبدان رو میگن راویه، همون مشک. اینا دیدن که بنده‌ای یعنی یه غلامی، بنده‌ای میشد یعنی بنده‌ای میرفت، دیدن یه غلامی داره میره، بنده‌ای میشد سیاه، سیاه چهره، سیاه چرده، سیاه چرده، سوار یه شتر، بنده‌ای میشد سیاه با اشتری، راویه پر آب، مشکشم پر آبه، چون هدیه بری. انگار که این مشک رو پر آب کرده، میخواد هدیه ببره، به یک بزرگی هدیه بده. داشت میبرد برای میر خودش، امیر خودش، رئیس خودش، صاحب خودش. پس بدو گفتند میخواند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا. این کاروانیان که رفته بودن سراغ اون، بهش گفتن که اونجا پیامبر که فخر بشره، خیر الورا هست، ورا به معنای آفرینش خلق، و خیر الورا یعنی بهترین مخلوقات خدا اینجاست. ایشان تو رو احضار کردن، گفتن که تو بری خدمت ایشون. پس به دو گفتن میخواند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا. گفت نشناسم من او را. گفت من نشناسم او را. کیست او؟ گفت من نمیشناسم. کیه؟ گفت او آن ماه روی قند خو. اون طرفی که باش صحبت میکرد از اهالی کاروان جوابش داد که چطور نمیشناسی؟ پیغمبری که صورتش مثل ماهه و خوب و خصلتش مثل قنده، شیرین صفته، چطور نمیشناسی؟ گفت من نشناسم او را. کیست او؟ گفت او آن ماهروی قندخو. نوها تعریف کردندش که هست. گفت مانا او مگر آن شاعر است که گروهی را زبون کردو به سحر، من نیایم جانب او نیم شبر. شبر یعنی وجب. این غلام وقتی اینا هی از پیغمبر تعریف کردن، چیزایی که شنیده بود در شایعات از فضای مجازی، دروغ زیاد شنیده بود، این گفتش که نکنه همین شاعره رو میگین که مردم با سحر و جادو اسیر کرده. این روزا میگن که یک کسی شاعری پیدا شده و که مردم رو جادو میکنه، نکنه اونو میگین. نوها تعریف کردندش که هست. میگوید که به انواع مختلف این کاروانیا پیغمبر رو به این غلام معرفی میکردن که اینطوره، اونطوره، چطور تو نمیشناسی؟ خوب که اینا تعریفاشونو کردن، گفت نکنه که این همون شاعره باشه که میگن یه عده از مردم رو با سحر و جادو بیچاره کرده، من که نیم وجبم از جای خودم تکون نمیخورم، اصلا نمیام. نوها تعریف کردندش که هست، یعنی این تعریف ها رو داره، اینجوریه. گفت مانا، مانا یعنی همانا، یعنی لابد، اینجوری که شما میگین بی تردید این ظاهرن همون شاعره، مگر یه معناش در ادب فارسی ظاهرنه. گفت مانا، گفت لابد این ظاهرن همون شاعره باشه که گروهی را زبون کردو به سحر، یه عده‌ای را بیچاره کرده با سحر خودش. من نیایم جانب او نیم شبر. خب اینم حکایت غلام. چیکار کردن اونا؟ پیغمبر دستور داده بود دیگه، کشکشانش آوریدند آن طرف. اینا معطل نکردن، هم آب میخواستن هم پیغمبر دستور داده بود، گرفتنش و همینطور کشیدنش اووردنش به سمت پیغمبر. او فغان برداشت در تشنیع و تف. این غلامم داد و فریاد میکرد و فوش میداد توی اون هوای گرم که منو کجا میبرین، چی کار میکنین. بعد میرا میگفت تشنی، اون لفظی مصدر باب تفعیل، ما در فارسی شنیع رو از این داریم، میگن کلمات شنیع به زبان آورد، تشنی یعنی همون کلمات شنیع گفتن، یعنی فوش دادن. او فغان برداشت، با صدای بلند فوش میداد و تو اون گرما خلاصه اینا میکشیدنش، کشکشانش آوریدند آن طرف. او فغان برداشت در تشنیع و تف، چون کشیدندش به پیش آن عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز. جمله را زان مشک او سیراب کرد، اشتران و هر کسی زان آب خرد. وقتی اووردنش پیش پیغمبر، پیغمبر به اهل کاروان گفت همه از این آب بخورین، شتراتونم آب بدید. حالا یه مشک بیشتر که اون همراه خودش نداشت، اما پیغمبر همه اهل کاروان رو از اون یه مشک آب سیراب کرد، هم شترا رو سیراب کرد هم مردم رو، هر کسی که از اون آب خورد. چون کشیدندش به پیش آن عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز، هم بخورین هم ببرین. جمله را زان مشک او سیراب کرد، اشتران و هر کسی زان آب خورد. هر کی از اون آب خورد، انسان شتر همه سیراب شدند. راویه پر کرد و مشک از مشک او، مشکارم پر کرد از اون مشک او. ابر گردون خیره ماند از رشک او، ابری که در آسمان بود و نمی بارید حسودی شد. وقتی این سخاوت و کرم و کرامت و معجزه پیغمبر رو دید، آسمان انگشت به دهان موند، ابر گردون خیره ماند از رشک او، یعنی چشم ابر آسمان خیره به این کار پیغمبر و حسرت میخورد به اینکه پیغمبر چه کارهایی میکنه که من نتونستم بکنم. این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردد سوز چندان حاویه. میگه اون ابر گردون از آسمون که نگاه میکرد با خودش میگفتش که کی تا حالا دیده که یه نفر از یه مشک آب یه جهنمی رو که از آتش بوده، همون کویر داغ، این رو سرد بکنه. حاویه یعنی جهنم، جای داغ. این کسی دیده است که از یک راویه یه مشک سرد گردد سوز چندان حاویه، این حاویه های متعدد. این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی اضطراب. کی دیده که از یه مشک آب چندین مشک پر بشه بدون نگرانی. یه مشک آب مشکای متعددی رو پر بکنه. بعد مولانا شروع میکنه نتیجه گیری، میگه مشک خود روپوش بود و موج فضل میرسید از امر او از بحر اصل. اینجا دیگه نتیجه گیریه و اوج گرفتنه که داستان چیه. مولانا حالا تذکر میده به ما، ما چون وقتمون تمامه به اصل داستان فعلا در این جلسه اکتفا میکنیم که اصل داستان و اصل معجزه چی بود که پیامبر از یک مشک آب همه رو سیراب کرد، خود اون غلامم بی نصیب نموند. کما این که حالا در ادامه داستان دوباره مولانا بر میگرده به بقیه داستان. ما نتیجگیری مولانا و بقیه داستان رو به نوبت دیگری با میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و باز هم اعلام می‌کنم که موضوع برنامه چهارباغ درباره معلم هست، درباره تعلیم دهندگان و روشنگران ذهن، استادان محترم، و در این موضوع ما بحث خواهیم کرد و تقاضا می‌کنم شعرهای شما هم جملاتتون در این باره باشه از طریق 220-485-220-588-20 که خیلی ها شروع کردن به تماس و ضبط میشه این تلفن ها به موقع پخش میشه در نوبت، و 30558 هم سامانه پیامک در اختیارتونه. از ساعت 24 این صفحه باز میشه، پیامک ها رو میخونیم، و راه دیگر هم 30162 هست. دعوت میکنم شنونده هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.